صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 5 بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما گرامیان میشه.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب، محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. در برنامه ارغنون هستید، همونطور که وعده کرده بودیم هفته گذشته. افتخار میزبانی جنابان آقایان مهدی جلالی و سهیل طباطبایی رو داریم که خواهش میکنم از تهیه کننده محترم برنامه یه چند دقیقه ای رو به صورت خلاصه از هفته قبل براتون پخش بکنن که در جریان هفته گذشته قرار بگیریم که مباحث رو ادامه بدیم. داریم در ادامه هفته گذشته در رابطه با فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران با هم دیگه گفتگو بکنیم. هفته گذشته بیشتر فوکوس برنامه‌مون در رابطه با جایزه رضا کروریان بود و این هفته رو بیشتر متمرکز خواهیم شد از راجب فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران که هفته گذشته صحبت کردیم که انشعابی است از اون جایزه و تبدیل شد به یک فستیوال و خورد خورد امیدوارم که بزرگ و بزرگتر بشه. آقای جلالی سلام علیکم.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنون که مجددن لطف کردیم و تشریف آوردین برنامه خودتون.
ممنون از شما.
قربون شما. آقای طباطبایی سلام علیکم.
سلام، خوب باشین.
قربون شما، خیلی ممنون که قبول زحمت کردین. قربون شما. خب فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران 29 تیر تا 5 مرداد بناست که امسال باشد.
بله.
فستیوال به خاطر مناسبت‌هایی که در واقع وجود داره در شهریور، محرم و صفر امسال قدری زودتر برگزار خواهد شد. بیاین یه ذره در واقع اطلاعات بیشتری رو من سعی بکنم که از شما بپرسم در رابطه با فستیوالتون. این فستیوال به چه صورت شرکت کردن درش و فراخوانش چجوریه، آثار چجوری به دستتون میرسه، چطوری داوری میشه، این دست در واقع مباحث.
بله، ببینید ما فستیوالمون یک شورایی داره، یک شورایی در از کارهای فستیوال انجام میده که برخلاف مسابقه که ما فراخوانی اعلام میکنیم و دوستان آهنگسازا میتونن توی این مسابقه شرکت بکنن و آثار رو بفرستن و یه تعداد آثاری انتخاب میشه، توی بخش فستیوال به این شکل نیست. اون شورا تصمیم میگیرن که چه کارهایی امسال توی فستیوال باشن. یعنی پس ما دو بخش داریم، یه بخشی که میشه تو شرکت کرد و آثار انتخاب میشه، بخش دیگه بخشی که اون شورا در از تصمیم میگیرن که امسال به کدوم هنرمند بگیم که کارش رو بفرسته و در از به این شکل پیش میره. که حالا این شورا متشکل از تعدادی از آهنگسازان ایرانی از جمله خانم سارا عبازری، خانم فرزیا فلاح، گلار سلیمانی و آقای شاروخ حاجی‌نوری، آقای محسن میرمهدی و همینطور افرادی که از کشور دیگه هستن، آقای دیمیتری پاپاگورگیو از یونان، آقای آلفونسو بلفیور از ایتالیا و آقای یواخیم هاینس از آلمان. در اصل ما با همدیگه به این توافق میرسیم که امسال فوکوسمون روی چی باشه و چه کارهایی رو داشته باشیم. البته باز هر بخش توی دل خودش تقسیم بندی میشه، مثلا یه تیمی کارهای بخش علمیش رو به عهده میگیرن که سمینارها چی باشه، از کیا دعوت بشه، کل مستر کلاس ها چی باشه، کارگاه ها چی باشه، گروه دیگه در رابطه با کنسرت ها و قطعاتی که قراره اجرا بشن باز تصمیم میگیرن و به این شکل.
بسیار هم عالی. از چه تاریخی معمولا این فراخوان داده میشه؟ که
در رابطه با مسابقه ما 6 ماه فرصت برای آهنگسازا در نظر میگیم، یعنی ما فراخوان رو که اعلام میکنیم 6 ماه فرصت دارن که قطعات خودشون رو برای مسابقه بفرستن. این نکته هم من شاید بد نباشه بگم که سال اول و دوم مسابقه ما فقط برای فیکس مدیا بود، یعنی و قطعاتی که میفرستن آهنگسازها فقط به این شکل ما قبول میکردیم قطعات رو. البته حالا برای کسایی که تخصصی موسیقی الکترونیک کار میکنن میدونن که من این اصطلاحاتی که میخوام بگم تا 4 کانال. 4 کانال به این منظور هست که یعنی ما توی اجرا 4 تا بلندگو داریم که نقش 4 تا نوازنده رو بازی میکنن، یعنی از هر کدوم ممکنه یک صدایی
4 تا لیر میتونیم بدیم.
آره 4 تا چیز طراحی متفاوت توی آهنگسازیشون هست. این سال اول و دوم بود، ولی از سال سوم تصمیم گرفتیم که برای ساز و الکترونیک هم داشته باشیم. یعنی الان آهنگسازا هم میتونن فیکس مدیا بنویسن، هم میتونن برای یک ساز و الکترونیک، ولی اون ساز رو ما تعیین میکنیم. سال سوممون برای هر سالم یه ساز ایرانی یه ساز کلاسیک میذاریم. سال اول سازا بودن ویولونسل و کمانچه و امسال که دومین سالیه که ساز داریم، ساز خارجیمون آکاردئون بود و ساز ایرانیمون سنتور.
بسیار هم عالی. آرزم به حضور شما که کارها رو به چه شیوهی باید بدن، یعنی آپلود میکنن؟
بله بله، ما دو تا ایمیل اعلام میکنیم. یه ایمیل خود گروه یاراوا هستش که به اون ایمیل در اصل مشخصاتشون رو میفرستن، اسمشون، اسم قطعه، بیوگرافیشون، همه اطلاعاتی که راجع به قطعه هست به همراه یک کد 5 رقمی. بعد به ایمیل دیگه که ایمیل مسابقه است فقط قطعه رو بدون هیچ گونه اسم و تیتر و اسم خودشون بدون عنوان به اون ایمیل میفرستن با اون کد. بعد داورها قطعاتی که داوری میکنن فقط کد دارن. در نهایت که قطعه انتخاب شد، کدایی که انتخاب کردن رو به ما میدن و ما اعلام میکنیم که کیا در است انتخاب شدن. و برای کارو هم بعد روی وی ترانسفر میفرستن به همون ایمیل مسابقه کارشون رو و ما دانلود میکنیم.
این رو برای این گذاشتین که احیانا با پیش ذهنی یا پارتی بازی؟
بله، ببینین هم بحث به قول شما پارتی بازیش هست توش، اینجوری دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توش نخواهد بود، چون هیچ کدوم از داور رو تا لحظه‌ای که ما اسامی رو اعلام نکنیم نمیدونن کاری که داشتن انتخاب
می‌کردن. مگر اینکه اون آدم کد رو داده باشه.
ولی معمولا اونم نمیشه، چون ما اعلام نمی‌کنیم داورامون کی هستن. هر سال بعد از اینکه جوایز رو اعلام میکنیم میگیم حالا امسال داورامون اینها بودند. یعنی بعدش اعلام میشه.
کد رو اگه خودتون بزنید سیف تر نمیشه؟ همینجوری دارم میگم.
اینجوری هم تا حالا مشکلی نبوده. آره. بعد ولی نکته دیگه هم که داره علاوه بر این، به خاطر اینی که خودمون داورها هم پیش ذهنی در از پیش ذهنیتی نداشته باشن، به خاطر اینکه وقتی مثلا شما میگین فلان کار اسمش هست به عنوان مثال انگاره یا هست غروب در بیشهزار، این اسم خودش باز دوباره یه مسئله ای هستش که ما میخواستیم اونم نباشه، یعنی صرفا خود داورها فقط فوکوسشون روی خود موسیقی و خود متریالی که در از آهنگساز استفاده کرده باشه.
و یه سوال، آیا اسم یک اثر به عنوان statement توری متن همراهی کننده جزء اثر نیست که شما حذف میکنید به نظرتون؟
ببینید این خیلی مفصله پیچیده. آره
چون
آره چون خیلی میدونین داستانیه که اصلا بحث سر این هستش که آیا اتفاقا همین چند وقت پیش فستیوال موسیقی معاصر تهران بود، بحث سر همین بود که آیا اصلا لازمه که یه آرتیست در مورد کارش اصلا حرف بزنه نزنه. بعد میدونید که توی موسیقی توی هنر مدرن به این طرف حالا تا به امروز همیشه صحبت این بوده که اصلا آیا اسم خوب است یا بد است. بعضی دیدین کارا رو بدون عنوان میذارن، حتی توی هنر تجسمی هم به همین شکل است. برای همین الان این چیزی نیستش که من بتونم خیلی کوتاه بگم، یا اگرم بگم باز میشه نظر شخصی خود من، ولی به هر حال این تصمیمی بود که ما گرفتیم که اصلا به طور کلی اسمم حتی حذف بکنیم از خوده
که به ذات در واقع موسیقی هست. بسیار. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه برنامه خدمتتون هستیم. جناب جلیل چی شنیدیم؟
قطعه که شنیدیم در از نفر جایزه اول سال سوم کار امین خوش‌سبک به نام استتار، که این همونجوری که گفتم توی سال سوم ما ساز هم داشتیم دیگه، که این قطعه برای ویولونسل و الکترونیک بود که خانم اولریک براند ویولونسلش رو اجرا کردن.
بله. و اجرای ویولونسلش به صورت در توی اجراها هم بودن؟
بله، لایف الکترونیک. بله،
بعد تشریف آورده بودن؟
بله.
فکرم خطشون رو زدن.
نه خودشون هم اینجا حضور داشتن. حتی بعد که دوباره این کارها توی آلمان هم دوباره اجرا شد، باز دوباره خانم براند سر اجراش بودن و اجرا کردن.
خیلی هم عالی. دادن هزینه اینها امسال
خیلی نکته خیلی مهمیه که حتما جالبه در مورد صحبت بکنیم. ببینید ما سال اول، اولا اینجا باید من باز یه تشکر خیلی ویژه بکنم از تمام آرتیست ها و هنرمند های غیر ایرانی که با ما همکاری میکنن. اینها هیچ وقت برای کاری که میکنن هیچ دستمزدی نخواستن، هیچ وقت. یعنی فرض کنید هر کدوم از اینها، هر کدوم از این آدم ها، چون همشون هم اکثرا استاد دانشگاه هستن و جزو هنرمندای شناخته شده این نوع موسیقی هستن، اینا هر کدوم اگه بخوان همین کار رو توی یه کشور دیگه انجام بدن قطعا بابتش کلی دستمزد خواهند گرفت. ولی بله دقیقا، ولی اینجا فرق میکنه، میدونن شرایط ما رو میدونن و واقعا خیلی لطف میکنن و میان و در از علم خودشون رو با ما با اشتراک میگذارن.
به جاش قرم سبزی میخورن.
آفرین دقیقا، قرم سبزی چلو کبا،
قرم سبزی نون سنگک،
نون سنگک
و پنیر لیقوان. ولی ما سال اول و دوم هزینه بلیتشون رو در از خانواده رضا کروریان تأمین میکردن، ولی از سال سوم ما مواجه شدیم با این قضیه دلار و افزایش در از نرخ ارز که دیگه هر یه دونه بلیتی میشد اندازه 4 تا بلیت مثلا سال قبلش. از اون موقع باز دوباره اینها، این دوستان لطف کردن و از طریق کشورهای خودشون هر کدومشون، مثلا یک نفرشون از طریق دانشگاه خودش، مثلا آقای پاپاگورگیو از دانشگاه ارسطو تسالونیکی پول بلیت هواپیماش رو میگیره، مثلا یا بقیه کسایی که از آلمان میان از انستیتو گوته میگیرن، یا بعضیشون دوباره از دانشگاهشون میگیرن. به هر حال حتی این رو هم خودشون حل کردن، چون میدونستن که برای ما دیگه الان غیر ممکنه که بتونیم حتی بلیت هواپیما رو بدیم. بعدم هی هر سال دارن بیشتر میشن، مثلا ما 5 تا مهمون خارجی داریم و 5 تا بلیت هواپیما الان با این وضعیت برای یک خانواده، خب دیگه اصلا یه چیز غیر منطقیه واقعا.
دمشون گرم واقعا.
آره خیلی
دمشون. اون که توی برنامه قبل صحبت شد که درباره چلنج ها و مشکلات، یکیش همینه. و اینکه صحبت کردیم که یاراوا همیشه خوشوقت بوده که نیروهای انسانیه چیزشه، یکیش همین، یعنی این یه بخش اساسیشه که این آدم ها هم این بار خیلی بزرگی رو از دوش ما برداشتن و فقط حضورشون که خیلی مثمر ثمره برای ما کمک بزرگیه و دیگه مشکلاتی هم برای ما اضافه نکردن و این خودش
خیلی نه واقعا من هم به نوبه خودم تشکر میکنم به این جهت که میدانم که برای رها کردن کار ثابت خود آدم وقتی اینها دانشگاه رو رها میکنن، کلاس‌های خصوصیشون، تدریس‌هاشون اینها، و مثلا 5 روز میان 10 روز میان ایران،
درسته،
و پولی دریافت که نمیکنن هیچی. من تنها کاری که میتونم بکنم این که اگه کمکی برمی اومد بیان خونمون مثلا چیز باشم، از این هاستا باشم. آره در همون راستای قرمه سبزی و اینها، و اینکه خدمتشون باشیم بخوابن اینها، ساز باشه خونمون مثلا، ساز بزنن و اینها. واقعا خیلی خیلی زیاد من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و این تشکر رو برسونید به گوش همکارانو.
البته این قضیه در مورد خود دوستان ایرانی هم هست، بچه خود گروه یاراوا. ببینید این کار سنگینی که خود اون 8 روز یعنی بدون خوابه واقعا، چون ما اصلا فرصت سرخاروندن تو اون 8 روز نداریم، و به قول چیزی که سهیل جان تو برنامه قبلی گفت ما کل سالو درگیریم و کل این تیمی که دارن این کار رو میکنن و کار سنگینه، هیچ کسی هیچ پولی بابت این کارا دریافت نمیکنه. یعنی ما اگه میخواستیم حداقل حقوقی برای افرادی که این کار رو دارن انجام میدن در نظر میگرفتیم، هزینه فستیوال حداقل 10 برابر این چیزی که الان بود میشد.
این رو واقعا انتظار به لحاظ در روحیه‌ای که از بچه های عاشق حوزه موسیقی دیدم و بارها تجربه کردم، این انتظار رو داشتم، ولی واقعیتش انتظار همکارانم هم در بیرون ایران رو نداشتم. یعنی شوکه شدم که معمولا مواجه که میشم با این دست دوستان، برای من هم پیش اومده، برام اتفاق عجیبیه، خیلی خارق العاده است. مثلا دوستم، منم یه دوست مثلا بلژیکی دارم که باهاش این رابطه رو دارم که باسون میزنه و خیلی برام عجیبه. همیشه میگم تو واقعا معرفتت اصلا یه چیز عجیبیه، نه به خاطر اینکه چون ایرانی نیست، به این جهت که خب دلیلی نداره دغدغه من دقیقاً دغدغه او هم باشه. خیلی دیگه دغدغه انسانی داره که این کار رو میکنه، واقعا خیلی برون مرزی داره فکر میکنه، خیلی گلوبال داره میبینه موضوع رو. یه کار دیگه بشنویم، برگردیم ادامه گپ و گفتمون راجع به فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران. چی بشنویم آقا؟
باز هم از مسابقه بشنویم یا برگردیم؟
نه از مسابقه.
از مسابقه. خب اگه از مسابقه بخوایم بشنویم میتونیم، چون امسال نمیتونیم کار نفر چهارم رو بشنویم، چون برای یعنی نفر اول سال چهارم، چون برای سنتور و لایف الکترونیکه و هنوز ضبط نشده. به خاطر همین برمیگردم دوباره روی یکی دیگه از کارهای سال قبل. میتونیم کار پرهام ایزدیار رو، چون سه سال پرهام توی مسابقه ما شرکت کرده و هر سه سالم برگزیده شده، به خاطر همین یکی از کارهای پرهام رو بشنویم با عنوان زادگاه.
زادگاه
پرهام ایزدیار.
الکترونیکه یا الکتروآکوستیکه؟
الکترونیک.
الکترونیک هست. این سوالم بپرسم، سنتورش قراره کی بزنه این کار سال چهارم؟
سهیل طباطبایی.
بسیار عالی. به آهنگسازش تبریک میگم. میریم از آقای ایزدیار میشتفیم باز خواهیم گشت. فامیلشون درست گفتم؟ ایزدیار؟ از پرهام ایزدیار قطعه ای رو شنیدیم متعلق به جایزه سال دوم.
سال دوم
درست میگم؟ بله سال دوم که سه بار هم برگزیدشون شده بودن. بله. شنیدیم و خسته نباشید میگم خدمتشون. آرزم به حضور شما که جناب آقای طباطبایی بفرمایید که هر سال آنطور که اشاره کردید توی برنامه قبلی، هر سال جاهای مختلفی رو برای فستیوال در نظر گرفته میشه و توی جاهای مختلف، توی فضاهای مختلف در تهران در واقع فستیوال برگزار میشه و شما در واقع توی اولا این جاها با یک متر و معیار خاصی انتخاب میشن یا اینکه هر جایی رو که صورت حسی فکر میکنید که اینجا جای مناسبیه رو انتخاب میکنید به چه صورته و اینکه این جاها تغییر میکنه هر سال یا اینکه به صورت فیکس همین جاهاست؟
متر و معیارش که تا حدودی برای یک سری چیزا مشخصه. مثلا خب از اونجایی که ما داریم با دپارتمان موسیقی دانشگاه کار میکنیم، همکاری میکنیم، به یک بخشی از فستیوال که عموما بخش علمی فستیوال هست، مثل سمینارها، کلاسها، مستر کلاسها، اینا خب توی فضای دانشگاه و دانشکده هنر زیباست، یا مثلا کنسرت پایانی که اجرای قطعات برگزیده همون سال مسابقه است، باز توی تالار آوینی دانشکده هنر زیباست. ولی خب فضای دیگه ای هم ما داریم که الزاماً فیکس نیستن، یعنی ما هر سال ممکنه که تغییر بکنن. یه فضای برای افتتاحیه‌مون هست که مثلا تا پارسال توی خانه نمایش دا برگزار میشد، امسال جای دیگه قرار شده که برگزار بشه که امسال باغ نگارستانه. و متر و معیار دیگه محتوای برنامه هاست که ما عموما برای یک بخشی از برنامه هامون که پخش ویدیو آرت هاست، که از هم از ویدیو آرتیست ایرانی هست هم خارجی از ایران، این رو ما اصولا توی یک گالری یا نگارخونه معمولا برگزار میکنیم و هم به لحاظ نوع محتوای کار، هم اینکه توی اون گالری معمولا اینجوریه که ما یک گالری مشخص میکنیم و این ویدیو آرت ها یک بخشیشه. ما میتونیم مثلا اونجا ممکنه پرفورمنس باشه یا اجرای موزیک باشه دوباره. بله، یا حتی مثلا ما پارسال توی گالری که اجرای پرفورمنس و ویدیو آرت داشتیم، یکی از یه کارگاه بدر نوازی هم با ساز بود که اونجا برگزار شد. خلاصه بنا به محتوای کار ما فضاهای متفاوتی رو در نظر داریم، ولی الزاماً جای فیکسی نیستن به جز مثلا همون نمونه دانشگاه که صحبتش.
و یه نکته که در مورد اینجا هم مهمه اینه که خیلی مهمه که طبیعتا ما نخواهیم هزینه ای بابتش بکنیم، نمیتونیم طبیعتا برای
ما اینو همیشه توی بله ما اینو
خونه یعنی... ما بیاید
هر موقع که دنبال جایی میریم و یعنی ما اولش اینو میگیم بعد سلام که ما پول نداریم،
سهمی پولمون ندارم، بشینم گپ بزنیم یا برم به جای دیگه برسم.
بله، و خب خدا شکر تا الان که دوستانی که همکاری کردن خیلی لطف داشتن و جاهای خیلی خوبی رو ما تونستیم که داشته باشیم برای کارامون و برنامه های خیلی خوبی بودن همشون، و بازم همونجوری که ما همش باید از خیلی تشکر کنیم، بازم از دوستانی که و عزیزانی که این مکانها رو تا الان در اختیارمون گذاشتن و میذارن خیلی تشکر میکنیم و امیدواریم که تداوم داشته باشیم.
من اینو بگم که ما هم از شما تشکر میکنیم که این کارا رو میکنید، چون شما که بر خودتون نمیکنید که،
بله،
اون دوستان هم در واقع هر کسی داره یک گوشه یک کاری رو میگیره که این کاره، یعنی درسته. خواستم فقط شفاف سازی بکنم از این جنس که دم شماها هم گرم که واقعا این بار رو شما بلند نکنین، این نیست که کس دیگه بلند کنه. مرسی که شما دارین این کار رو میکنین که دست کم اتفاقی بیفته، و اگر شاید یک گروهی 20 سال پیش این کارا رو کرده بود، الان شما با دست بازتری در واقع فعالیت میکردین و حتما نسل بعدی ما با دست بازتری فعالیت میکنن و حتما از شما یاد خواهند کرد. جناب جلالی بفرمایید که تعداد کارهایی که حدوداً، فقط میخوام بدونم تعداد کارهایی که دریافت میکنید حدوداً با چه اسکیلی از توشون انتخاب میکنید؟ چند درصدشون از این چرخه بیرون میان به عنوان کار خوب
برای مسابقه؟ طبیعتا
برای مسابقه.
ببینید، اتفاقاً خوب شد این نکته رو گفتین، چون این نکته جالبی بود برای خود ما. دو سال اولی که ما فقط برای فیکس مدیا فراخوان داده بودیم، تعداد کارهایی که بهمون رسیده بود خیلی بیشتر بود تا سال سوم و چهارم که شد ساز و فیکس مدیا. ولی در هر حال ما محدودیتمون حدود 80 کاره، یعنی چون ما میخوایم کار رو روی سی دی منتشر